اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نحوه ثانی از انهای جمع عرفی که حکومت باشه مورد بحث در قسمت اول بود که بله تعریف حکومت و بیان مقومات حکومت که حکومت به چه چیزی متقوم هست. همونطور که دیروزم اشاره شد از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه و از کلمات کثیری از محققین در بحث حکومت که قوام حکومت به اینه که احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرض دلیل آخر باشه، ناظر به دلیل آخر باشه، نظارت داشته باشه به دلیل آخر و در مقام بیان کمیت ما اورید از دلیل آخر باشه، سعتن و زیغن. نوعاً اینطور در تعریف حکومت اومده. این اصل نظارت به عنوان خصوصیت متیقن و متفقان علیه در کثیر از کلمات مطرح شده، ولی زائد بر این نظارت یک خصوصیت دیگه هم گفته شده در کلام مرحوم شیخ هست که اون خصوصیت دوم محل اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. اون خصوصیت متأخر بودن زمانی حاکم از دلیل محکومه که از کلام مرحوم شیخ گفتن استفاده می شود، اینکه حاکم باید متأخر باشد زمانن از دلیل محکوم، ولی مرحوم آخون این را قبول نداره. روی این حساب در همون عباراتی که اول بحث تعادل و تراجی داره در اونجا فرموده که ملاک حکومت نظارت هست، نظارت احد الدلیلین الى بیان کمیت ما اورید من الاخر هست، مقدمان کانه او مؤخرن. این گفتن این مقدمان کانه او مؤخرن تعریض به مرحوم شیخ که مرحوم از کلام مرحوم شیخ مؤخرن و متأخرن استفاده میشه. مرحوم آخوند میخواد بفرماد که نه، این تأخر زمانی لازم نیست، همین مقدار که ناظر باشه کافیه. حالا این قسمت دوم که تأخر زمانی لازم هست یا لازم نیست، مرحوم آخون که نفیش فرموده، مرحوم شیخ قائل به این هست یا قائل به این نیست. بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای حکیم در تعلیقه بر کفایه فرموده که نه، مراد مرحوم شیخ هم در اینجا از تفرق که در کلام مرحوم شیخ هست تقدم و تأخر رتبی هست، نه تقدم و تأخر زمانی. تأخر زمانی در عبارت مرحوم شیخ نیست. اونی که مرحوم شیخ فرموده، مراد مرحوم شیخ اینه که در موارد حکومت حاکم باید متفرعه بر محکوم باشد به حیثی که یکون و متقدمن علیه رتبتن لا زمانن. تعقل زمانی را خود مرحوم شیخ هم نفرموده. رون حساب مرحوم آخون به مرحوم بله این که مرحوم آخون به مرحوم شیخ نسبت میده استظهار کرده است از کلام مرحوم شیخ که تعقل زمانی رو مرحوم شیخ فرموده، نه، اون حسابشون به یه نحوی فرموده این مناقشه در این قسمت بله شبیه یه مناقشه اصطلاحی است و اشکال و اختلافی در محتوا نیست. حالا این قسمت که تأخر زمانی باید باشه یا تأخر زمانی لازم نیست، اینو خیلی مشکل نیست، چون یعنی خیلی مهم نیست، چون مرحوم شیخ هم کلامش واضح و صریح در این جهت نیست، قابل حمل هست به همون نحوی که مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده. ولی عمده اون قسمت اوله که آیا در موارد حکومت قوام حکومت با توجه به خصوصیتی که حکومت دارد که در موارد حکومت فرقش با ورود اینه که و تخصیص اینه که در موارد حکومت در حکومت‌های تزییقی اینطور هست که موضوع دلیل محکوم حقیقتاً مرتفع نمی شود، بلکه وجدانن و حقیقتاً موجود هست ولی تعبدن و تنزیلن موضوع رفع میشه. و با توجه به این خصوصیت این نکته که ما به امتیاز حکومت از تخصیص از ورود هست، آیا قوام حکومت به اینه که احد الدلیلین ناظر به دلیل آخر باشه، به مدلوله لفظی ناظر به او باشه که به حسب تعبیرات مرحومهای سر که ان شارع اعداد کرده است، این دلیل مهیا کرده است، این دلیل حاکم را برای بیان دلیل مراد از دلیل معکوم که روی حساب اعداد شخصی هم میشه که این را جدا کرده است از تخصیص و اینا، از تخصیص و حکومت اونها را قرینه عامه گرفته، قرینه نوعیه گرفته، ولی حکومت را قرینه شخصیه گرفته. تمام اونی که مورد بحثه جای بحث داره اینه که آیا قوام حکومت به نظارت هست که اعداد شخص این کلام برای بیان ما اورید من المحکوم باشه، اقتضا بکنه اعدادش را برای این جهت، یا اینکه نه حکومت منحصر در این نیست، بله این موارد از مواردی که دلیل به نظارت لفظی به مدلول لفظی نظارت داشته باشه بر دلیل محکوم لا اشکاله، در این که از موارد حکومت هست ولی منحصر نیست حکومت در این قسمت. فرمایش این که بله در این که آیا نظارت لازم هست یا نظارت لازم نیست، دیروز عرض شده بود که خود مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل فرموده بودن که ما در حکومت نظارت لازم نداریم، نظارت به این معنا لازم نداریم که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد. چرا؟ فرموده به جهت این که بعد فرموده که به جهت این که اظهر افراد حکومت، حکومت ادله امارات بر اصول عملیه هست، در حالی که بالبداهه ما می‌بینیم که در ادله امارات اینطور نیست که نظارتی به دلیل اصول باشد، تفرعی بر ادله اصول باشد، به طوری که اگر ادله اصول در بین نبود ادله حجیت امارات خالی از فایده باشد. چنین چیزی نیست. تعبیر مرحوم آخوند اینه که به بداهه لا تکون و ادله، یعنی ادله امارات متفرع علیها، یعنی علال اصول تعبدیه، بل لو لم تکن الاصول مجعولتن بعدو بل و الى یوم القیامه، اگه اصولی هم در کار نبود الى یوم القیامه هم اصولی بله از وجود نداشت، کانت تلکل ادله، یعنی ادله امارات، علا ما علیها من الفائدت تامت المستقله، این ادله بله ادله امارات فایده خودش را داشتن، روی حساب تفرع در این نیومده. اونی که ما احتیاج داریم، اونی که احتیاج داریم در موارد حکومت، بحث به اونی که در تعلیقه رسائل فرموده اونی که ما احتیاج داریم اینه که این دلیل عهد الدلیلین به نحوی باشد که صلاحیت به نحوی باشد که صلاحیت این را داشته باشه که صلاحیت این را داشته باشه که نسبت به موضوع دلیل آخر نسبت به موضوع دلیل آخر و من حیث تضییق و توسعه دلالت داشته باشه، ذاتاً یک چنین دلالتی داشته باشه، نه اینکه متفرع بر او باشه. طبع مفاد دلیل حاکم جوری هست که برخوردی با دلیل آخر من حیث الموضوع داره، همین کافیه برای اینکه حکومت را درست بکنه. این فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل اینه. ولی در متن کفایه در هم بحث تعالی تراجی اونجا فرموده بود که نه، فرموده در حکومت ما احتیاج به نظارت داریم، باید به مدلول نفسی نظارت در کار باشه و بر همین اساس، به خاطر همین قید فرموده که ادله امارات بر اصول عملیه تقدیمشون من باب الحکومه نیست. چرا نیست؟ چون نظارتی در کار نیست. در متن کفایه نظارت را به این معنا شرط گرفته، ولی در حاشیه رسائل نظارت را شرط نگرفته، فرموده شرط نیست. خب این مطلب در کلمات مرحوم آقای کویی و مثل مرحوم آقای تبریزی فرمایش مرحوم آخون باز شده در حقیقت. حاصل اونچه که در کلام مرحوم آقای کویی در معیار حاکم بودن عهد الدلیلین بر دلیل دیگر گفته شده که قبلا هم در اول بحث تعادل تراجی به او اشاره شده، اینه که ایشون فرموده حکومت بر دو قسمه. یک قسم از حکومت خاصیتش اینه که عهد الدلیلین متعرض دلیل دیگر باشد در مقام بیان خصوصیت ما اريد من الاخر باشد من حيث سعت وزیر. این یک قسم از حکومت هست که حالا در این قسم که قسم اولم هست ممکنه ناظر به عقد الوضع باشد، ممکنه ناظر به عقد الهم باشد. عقد الوضعش همون مثال لا ربا بین الوالد والولد، عقد الحملش هم موارد دلیل حکومت دلیل لا ضرر و لا حرج بر عدد احکام اولیه است. اینا یک قسمش هست، ولی حکومت منحصر به این نیست، بلکه حکومت قسم ثانی دارد که قسم ثانی حکومت اینه که عهد الدلیلین به طبیعی با توجه به مفادی که دارد رافع موضوع دلیل آخر باشد. شأنش جوری است که موضوع دلیل آخر را رفع میکنه. من دون ان یکون به مدلوله لفظی ناظرن الی و شارحن له، بدون این که نظارت را در این قسم دوم داشته باشیم. خصوصیت نظارت در این قسم دوم وجود نداره. مثالش کجاست؟ فرموده مثالش هم همون ادله امارات بر اصول عملیه هست که در اینجا ما نظارتی نمی بینیم که در مقام شرح او باشه و تفرع بر او داشته باشه، به طوری که اگر اصول عملیه نباشد ادله امارات بیفایده بشه. همون بیان مرحوم آخوند در تعلیقه کلمات ایشون هم هست که اگر ما اصل را استصحاب را نداشتیم و حجت نبود الی یوم القیامه، اینطور نبود که ادله امارات جعل امارات لغو باشه. خبر صدق حجت است سواء اکان الاستصحاب حجتا ام لا. قسم دومی برای حکومت وجود داره که در اون قسم تبع دلیل جوریست که به طبعیهی رافع موضوع آخر هست. حالا چطور میشه که در این قسم ثانی که نظارتی در کار نیست، در عهد و دلیلین رافع موضوع دلیل آخر باشد؟ کجاها این اتفاق میفته؟ موردی که نظارت در کار نیست ولی عهد و دلیلین موضوع دلیل آخر را رفع میکنه، توضیح این قسمت در کلام مرحومای تبریزی اومده که ایشون از فرمایشات ایشون استفاده میشه. فرمودن که این مورد حکومت از قسم ثانی مال جایی است که خود موضوع به نفسیهی، اون که در مورد دلیل حاکم هست، خود موضوع به نفسیهی قابل اعتبار باشه، قابل جعل باشه. در چطور خود موضوع قابل جعل؟ این قسمت هم توضیحش اینه که چون بله معانی و مطالب از فرمایشات مرحوم آخوندم در بحث طلب و اراده استفاده میشه که معانی و مفاهیم اینا دو قسم هستن، بعضی از اینها دو نحوه وجود برای اونها فرض میشه، بعضی از اینها فقط یک نحوه وجود دارن، اکل و شرب و این مشی و اینها یک نحوه بیشتر وجود ندارن که اون وجود خارجی هست، ولی بعضی از معانی و تبایع دو نحوه وجود برای او تصویر میشه، یک وجود حقیقی یک وجود اعتباری. مثلا طلب، مرحوم آقا فرموده که طلب و اینها بله، یا مثل تمنی و بله ترجی و نظائر، اینها از معانی و مطالبی است که دو نحوه وجود برای او تصویر میشه. حالا توضیح مرحوم آقای تبریزی در این قسم ثانی، در مورد قسم ثانی اینه که در مواردی که موضوع به نفسیهی قابل اعتبار باشه، یعنی از سنخ تبایعی باشه که یفرز لهو وجودان، وجود حقیقی به وجود اعتباری، در این موارد دلیلی اگر بخواهد، در این موارد برای این که شارع موضوع دلیل محکوم را رفع بکند، احتیاج به این نیست که در دلیل حاکم تعرض به مدلول لفظی نسبت به او داشته باشه، احتیاج به این نیست که از تنزیل استفاده بکنه، این را نازل منزله مثلا او قرار بده. در این موارد مستقیما موضوع را جعل میکنه که در بحث بله خبر ثقه عدد امارات و نسبت به اصول عملی هم از این قبیله، چون در اینجا شارع اونی را که با ادله اعتبار اماره میخواهد جلب کنه اعتبار علم، اعتبار طریقیت هست، طریقیت علم از معانی و تبایعی هست که دو نحوه وجود برای او هست، یه وجود حقیقی که موطنش نفس عالم هست، یه وجودم وجود اعتباری قابل اعتباره، این به عنوان یک طبیعت قابل اعتباره. در یه موردی چیزی را که مصداق علم نیست حقیقتا شارع این را علم اعتبار بکنه. خب در این سنخ از امور که به نفسی قابل اعتبار هست، اگه مفاد دلیل حاکم، مضمون دلیل حاکم چیزی باشه که به اعتبار این موضوعات اینجوری ارتباط داشته باشه، در این موارد دلیل حاکم لازم نیست که ناظر به دلیل محکوم باشد، دلیل حاکم کار خودش را انجام میدهد. این موضوع را مفاد دلیل حاکم اینه که این موضوع اعتبار شده است، خبر ثقه در حالی که ویدانن مصداق علم نبود، علم اعتبار شده به لحاظ آثاری که علم داره، ولو این اعتبار این علم برای خبر ثقه باعث این بشود که خبر ثقه‌ای که تعبدن علم هست، این علم تعبدی نه علم حقیقی، این علم تعبدی با ثبوتش جلوی جریان اصل عملی را بگیرد، به موضوع اصل عملی تعبدن رفت بشود، نه ویدانن که در ورود بود تعبدن رفت بشه. خب این مشکلی نداره. روی این حساب قوام ما اونچه که در حکومت احتیاج داریم در مقابل ورود اینه که اگر حکومت به تضییق برگرده، رفع احد الدلیلین رافع موضوع دلیل آخر به تعبد باشد. برای تأمین این خصوصیت لزوماً احتیاج به این نیست که در دلیل حاکم نظارت باشه، ولو نظارت هم نباشد این خصوصیت قابل تعمیم هست.
حاکم میشه اون دلیل اعتبار دیگه، خود خبر واحد حاکم نمیشه، اون آیه نظر میشه حاکم بر اصول عملی، اونه که علمیت و طریقیت رو جلب
عدله امارات بر عدله اصول دیگه. حالا بگه حاکم را هرچی باشه، همونی که مرحوم آخوند
خواست، خود خبر واحد،
همونی که همه میگن که دلیل حاکم چیه، هر چیزی که هست اگه خود اون را در اون دلیلی که میگه دلیل اونی که یک خبر ثقه داریم که مثلا حرمت اسیر نبی حرمت شرب توتانه، یه دلیل اعتبار داریم، مفاد دلیل اعتبار علم بودن این خبر ثقه هست. خود خبر ثقه هم به خاطر این خبر صحیحه مثلا زراره به عنوان که مصداق خبر مصداق هست، بله اگر تحقق پیدا بکنه اون علم بودنی که موضوع علم بودنی که مفاد ادله اعتبار امارات، علم بودن این فعلی میشه، علم اعتباری فعلی الان وجود پیدا میکنه. علم اعتباری فعلی که پیدا شد تعبدن، نه علم، بله علم اعتباری هست نه علم حقیقی. علم اعتباری فعلی که محقق شد دیگه شک ویدانن مرتفع میشه، ببخشید شک تعبدن مرتفع هست نه ویدانن مرتفع میشه. به هر نحوی که حاکم در اینجا حاکم و محکوم را تصویر کردیم، بدون اینکه نظارتی به ادله اصول باشد، این حکومت این رفع موضوع تعبدی حاصل میشه دیگه، تأمین میشه. بله عرض کردم اونی که در دلیل اونی که مفاد حاکمه، مفاد دلیل حاکمه، دلیل حاکم دارای مفادی هست، اگر اون موضوعی که در دلیل حاکمه هست قابل جعل باشه فی حد نفسی، دیگه برای جعل او احتیاج به نظارت نیست تا پای تنزیل اینا در میان بیاد، گفته بشه به اینکه این این علم اعتبار شده به خاطر اینکه اون حکم شک که استصحاب هست رفت بشه. چون اگه نظارت باشه در دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد و اون اثری که در دلیل محکوم هست اون رو در نظر بگیره. مثلا در استصحاب که در موارد حالت سابقه جاری میشه، مفاد استصحاب ابغای ماکان در موارد یقین سابقه. اینجا دلیل اگر اون موضوع قابل اعتبار به نفسی به طبعی نباشه، اگر شارع بخواد بگه این علم هست، باید بفرماید که در این موارد که انه یقین سابق مرتفع هست، این یقین سابق در کار نیست، ابقای ماکان این علم هست از جهت این که ابقای ماکان در اینجا وجود نداره، باید به احکام و مضمون دلیل محکوم نظارت داشته باشه. ولی اگه موضوع خودش قابل جعل باشه، حکومت به نحو ثانی محقق میشه بدون اینکه احتیاج به نظارت باشه.
موضوع دلیل محکوم برای این ویژگی داشته باشه که بتونه با اعتبار او از بین بره، اونم باید موضوعش همطوری اعتباری باشه.
کجا
این دلیل حاکم موقع موضوعش باید اینطوری باشه که با اعتبار قابل جعل باشه؟
بله.
بله
اون که دیگه بالاخره یه جور باشه موضوع میخواد رفع بشه، ایجاد موضوع او موجب رفع موضوع میشه، باید یه خصوصیت اینجوری باشه دیگه. قابل رفع باشه دیگه. این پس از فرمایشات مرحوم آقای خویی در حقیقت بله تبیین و تنقیح مطالب مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل هست استفاده میشه که قوام حکومت به نظارت نیست. بله یک قسم از حکومت دائم مدار نظارت هست، ولی اینطور نیست که حکومت منحصر در این باشه. حکومت به معنای
آخوند شد یا نقد آخوند شد، حالا دفاع کردم از شیخ، چون شیخ حکومت رو میفرمد، آخوند اومد گفت حکومت نیست،
نه نه در تعلیقه است، در تعلیقه نه، مرحوم آخوند در تعلیقه فرمود که ما در حکومت نظارت نمی خواهیم، تفرع نمی خواهیم. چرا؟ چون با ادله امالات بر اصول حاکم است، با حال اینکه بالبداهه اونجا تفرعی در کار نیست، نظارتی در کار نیست. این قسمت یعنی فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه در کلام مرحوم آیوکوی و اعلام دیگر، این قسمت مورد بله تقریب شده و تنقیح شده، یعنی بازش کردن رو برش بحث رو ذکر کردن. حالا اینطور در قسمت تعریف حکومت و قوام حکومت، مقومات حکومت، فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه این شد که قوام حکومت به نظارت لفظی، نظارت به دلیل محکوم به مدلول لفظی نیست. برای این یک قسم از حکومت هست. حالا نظارت لفظی به چه صورتی ممکن است اتفاق بیفته؟ حالا انهایش را بعدا در اون قسمت حکومت گفته میشه. ولی اینطور نیست که حکومت منحصر در این باشه. بلکه میشود احد الدلیلین بدون اینکه نظارت داشته باشد رفع بکنه موضوع دلیل آخر را. این قسم دومی هم فرض شده، بیان شده در کلام مرحوم آیوکوی و در کلام مرحوم های تبریزی و اصلش هم در کلام مرحوم آخوند بیان شده بود. آیا این قسم دوم به این کیفیت ممکن هست که حکومت در اینجا اتفاق بیفتد؟ حکومت در اینجا اتفاق بیفتد بدون اینکه نظارتی در کار باشد رفع موضوع تعبدان از دلیل محکوم انجام بگیرد، رفع موضوع تعبدان، موضوع بیدانن موجوده، تعبدان رفع محقق بشه، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ این را این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر مورد اشکال قرار گرفت. اصل این اشکال و جواب از این اشکال هم در همون اول بحث اتحاد التراجی عنوان شده بود. ایشون فرموده بودن که اینجا ممکن نیست که ما بله از این را بگیم که احد الدلیلین مقدم بر دلیل دیگه میشه. نکته تقدیم را ما این نمیتوانیم بگیریم که احد الدلیلین به خاطر اینکه موضوعش را اثبات میکنه، متعرض موضوعش هست، این سبب تقدیم برای دیگری بشه. با البته توضیحش اصل قبل از اینکه اشکالیشون وارد بشه، مرحوم آقای خویی فرموده بود که در این قسم دوم هم حکومت وجود داره و نکته تقدیم هم معلومه چیه. فرموده نکته تقدیم هم اینه که در این قسم ثانی در حالی که تعرضی در نظارتی در کار نیست، حکومت وجود داره، تقدیم وجود داره و وجه تقدیمم اینه که دلیل محکوم حکم را برای موضوع بیان میکنه. اما اینکه این موضوع وجود دارد یا موضوع وجود ندارد، دلیل محکوم به کاری به این نداره. دلیل حاکم با جریانش موضوع را امری را اثبات میکنه که اثبات اون امر مسابقه با نفی موضوع دلیل محکومه. مثلا در این مثال امارات و اصول دیگه، دلیل اصل میگوید هر جا شک در بقا داشتی استصحاب بکن دیگه، ابقای ماکان بکن، در موضوع او شک اخذ شده. اما شک کجا وجود دارد کجا وجود ندارد، خود دلیل استصحاب که متکفل حکم لشک، اینو دلالت نداره کجا شک وجود داره. دلیل حاکم که میگوید خبر ثقه علم هست، او میگوید که در جایی را که خبر ثقه قائم شده مکلف عالم به اینه. اگه مثلا حالت سابقش حلیت بوده، این حال سابقش حلیت بوده، دلیل خبر ثقه میگوید که این مکلف در این ظرف عالم به حرمته. خب وقتی که علم به حرمت داشت دیگه شک، دیگه بله شک در حرمت نداره تا حکمش که استصحاب و ابقای ماکان باشه بار بشه. تقریب مرحوم آقای خویی توضیحشون برای تقدیم اینه. ما قسم ثانی از حکومت داریم، وجه تقدیمش هم اینه. مرحوم آقای سعد اشکال میکنه که اشکال کردن که اینجا معنا نداره که شما از این را تقدیم را درست بکنید. چرا؟ چون ملاک تقدیم حاکم قبلا، اگه تقدیم حاکم ملاک تقدیم حاکم بر بدیل محکوم ملاک اگر این باشه، اولا این در همه موارد حکومت که نمیاد، در حکومت های در بله در حکومت مثل قاعده لا ضرر و لا حرج که نادر به عقد الوضع نیست، نادر به عقد الحمله، اونجا که نمیاد که. پس این وجه عامی نیست، به درد همه نمیخوره. ثانیاً حتی اون مواردی که تعرض به موضوع داشته باشه، اون مواردی که تعرض به موضوع هم داشته باشه، دلیل حاکم با این نکته‌ای که شما فرمودید مرحوم آقای خویی، با این نکته نمیتواند مقدم بشود حاکم بر دلیل محکوم. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلیل حاکم که میگوید هرگاه مکلف شک، دلیل محکوم که میگوید هرگاه مکلف شک در بقا داشته باید ابقای ماکان بکنه، مقصود از شک در بقا که در موضوع اخذ شده، شک در بقا وجدانن هست. گفته هر جا مکلف شک در بقای وجدانی داشته باشه باید استصحاب بکنه، باید ابقای ماکان بکنه. همه مواردی که شک در بقا موضوع شک در بقا خارجن موجود هست باید این بکنه. خب دلیل حاکم نهایتش اینه که بگه شک در بقا موضوع شک در بقا تعبدن نیست، نمیگه وجدانن نیست. او میگه هر جا وجدانی باشه، هر جا شک وجدانی باشه باید ابقای ماکان، باید استصحاب بشه. این دلیل اون موضوع رو رفع نمی کنه، بلکه اون دلیلی که میگه در همه موارد شک در بقا وجدانن باید ابقای ماکان بشه، خود اون دلیل نفی میکنه اعتبار علم بودن. برای خود اون دلیل میگه همه جا باید ابقای ماکان بکنید دیگه، اینکه همه جا باید ابقای ماکان بکنید در حقیقت نفی میکنه طریقیت علم نسبت به خبر ثقه را، علم بودن و طریقیت خبر ثقه را نفی میکنه. روی این حساب اینطور نیست که با این تقریب شما تقدیم حاکم بر محکوم رو توجیه بکنید. روی حساب فرموده که با توجه به اینکه این قسم این نکته نمیتواند توجیه کننده تقدیم باشه، ما حکومتی به این از باب قسم ثانی طبعا به این نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده ما نمیتونیم داشته باشیم، پس حکومت منحصر به قسم اول میشه. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم آقای سعد اومده بود. از این مناقشه هم قبلا جواب داده بودیم که اولا این تقریب مرحوم آقای خویی برای تقدیم حاکم بر محکوم که احد الدلیلین لا تعرض لبیان وجود موضوع خودش و عدم موضوع خودش و دلیل آخر متعرض موضوع هست، این بیان مرحوم آقای خویی فقط مال حکومت قسم دوم هست، ولی حکومت قسم اول که نظارت به مدلول لفظی باشه وجه تقدیم واضح هست روی همون نکته قرینیت، دیگه احتیاجی به بیان دوم نداره. ولی این اشکالی که شما فرمودید که دلیل محکوم دلالت میکنه بر وجود حکم در تمام موارد وجود الموضوع تکوینن و بیدانن، روی این حساب تنافی همچنان باقی هست. جواب این فرمایش این هست که درسته که دلالت بر این جهت می کند که هر جا موضوع وجدانن وجود داشته باشد، این حکم ابقاء ماکان استصحاب یا لاربا مثلا بین الوالد و الولد و این حرمت و ربا ثابته، ولی این ادله محکومه، تمام این ادله محکومه که حکم رو روی موضوع وجدانی میبرن مقید هستن حجیت اینها به این که شارع در این مورد به ادراه تعبد الغا نکرده باشد این موضوع را تعبدن یا حکم این موضوع را بر حکم برخلاف به قرینه خاصه بیان نکرده باشه. چون یک تعلیق اینجوری در همه موارد حکومت هست، این دلیل حاکم مصداق اون قرینه می شود، مصداق اون بیان شارع می شود که بر اون مقدمه. و اون چه که در موارد حکومت نقش دارد اون مقام دلالت هست، ولو بحث به مقام ثبوت و حقیقت حکومت به تخصیص برگرده، ولی در مقام دلالت چون دلیل دلالت بر نفی موضوع میکنه، دلالت بر الغای موضوع میکنه، مثلا اعتبار علم به معنای الغای شک دیگه، به معنای نفی و شک، چون به مدلول لفظی الغای شک میکنه، همین الغای شک در مقام لفظ در مقام دلالت به عنوان قرینه می شود برای اینکه در موضوع دلیل محکوم مرتفع بشه. بله، دلیل محکوم میگوید هر جا ربا واقعی وجود داشته باشد حرمت ربا است، حرم الربا، این را دلالت میکنه. ولی دلیل لا ربا بین الوالد والولد، دلیل لا ربا میگوید که ربا در این موارد موضوعاً به تعبد منتفی هست، این را شارع ربا نمیداند. این با توجه به این لسانی که دارد حکومت محقق میشه. چرا؟ چون دلیل حرم الربا مقید به این هست که ولو میگوید هر جا ربای حقیقی وجود داره حرمت هم اونجا هست، ولی یه تعلیقی در اون خود دلیل حرمت ربا هست و اون اینه که این حرمت هست و این حجیت این دلیل حرمت ربا معلق بر این هست که شارع ربا را موضوعاً نفی نکرده باشه یا حکمان در مورد ربا تخصیص و قرینه خاصی برای عدم تحریم ذکر نکرده باشه. چون یک تغییر اینجوری در دلیل محکوم هست، دلیل حاکم به عنوان مقید میتونه اون قید را تأمین بکنه. روی این حساب اینکه ما انکار بکنیم در اینکه حکومت فقط منحصر به قسم اوله و از راه نفی الموضوع، از راه اعتبار الموضوع، نفی الموضوع ما نمیتوانیم حکومت را توجیه و تقریب بکنیم، این که مناقشه مرحوم آقای سعد بود، این مناقشه به نظر تمام نمیرسه.